امشب این آیت الکرسی رو خوندیم، این آیه نظر من رو خیلی جلب کرد، گفتم که راجع به این مسئله مقداری صحبت کنیم. آیت الکرسی اونطوری که معروف هست و مشهور هست همون آیه اوله. ما آیت الکرسی رو سه تا آیه میدونیم، از الله لا اله الا هو الحی القیوم شروع میشه تا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ولی آیت الکرسی اونطوری که اهل فن و بزرگان روش نظر دارن فقط همون آیه اول هست، از الله لا اله الا هو العلی العظیم. دوتا آیه دیگه تتمه هست و به اون آیت الکرسی نمیگن، و آثار و خواص آیت الکرسی هم همین آیه اوله که هست و اصحاب فنون غیر طبیعیه و علوم غیر عادی در محاسبات خودشون در اون کارهایی که انجام میدن همون آیه اول رو مورد توجه قرار میدن. علی کل حال این آیه سوم که هست میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی و صاحب اختیار اون کسانی است که ایمان آوردند. اون کسانی که ایمان آوردند صاحب اختیارشون و زمامدار امورشون پروردگاره. خب نتیجه این زمامداری و تسلط و سیطره‌ای که پروردگار بر افرادی دارد که اینها ایمان آوردند این است که یخرجهم من الظلمات الی النور، اینها را از ظلمت به سمت نور بیرون می آورد، خارج می کند. اون محیطی که در بر اونها احاطه دارد که محیط ظلمانی است، چون هنوز ایمان نیاوردن دیگه، تازه مثلا امروز ایمان میارن، امروز میخوان ایمان بیارن، تا به حال ایمان نداشتن، تا به حال اعتقاد نداشتن، متوجه شدن مسئله ای هست، حقیقتی هست، مطلبی هست که غافل بودن از او و نمیدانستند، جرقه خورده، پرده برداشته شده، ملاقاتی حاصل شده، از جایی روشنی روزنه ای بروز کرده و اینها متوجه یک قضیه شدن، متوجه یک حقیقت شدن، متوجه یک واقعیت شدن که اون واقعیت تا به حال بر اونها مخفی بود، یا این که اگر هم مخفی نبود بهش توجه نداشتن. خب در نتیجه در یک همچنین وضعیت و حال و هوایی اینها در ظلمت بودن دیگه، در ظلمت بودن یعنی تفکراتشون این تفکرات ظلمانی بوده، تصرفاتشون تصرفات ظلمانی بوده، در نور نبوده، اندیشهشون تخیلاتشون اموری که با او برخورد داشتن، مسائلی که در دور و بر اونها میگذشت طبعا مسائلی بوده که با نور فاصله داشته، و به واسطه این نور خداوند میفرماید که به واسطه این ایمان ما بیایم اینها را از ظلمت خارج میکنیم. ظلمت هم نفرموده، فرموده ظلمات، از ظلمت ها ما اینها رو بیایم خارج میکنیم، از ظلمت هایی که اینها در اون ظلمت ها قرار دارند و در اون ظلمت ها دست و پا میزنند و قوته برن و چه بسا تصور میکنن که اونها هدایته، ولیکن خبر ندارن که تمام وجود اونها را ظلمت گرفته. به واسطه ولایتی که خدا پیدا میکند این افراد از ظلمت خارج میشن، اینها را خارج میکنن. فعل رو هم فعل مضارع آورده است، به معنای اینکه دفعی نیست که یه دفعه خارج کنه و تمام شه، کم کمه. یخرجهم خارج می کند به نحو استمرار و کم کم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، در مقابل این افراد طبعا چه افرادی وجود دارند؟ افرادی هستند که کافر شدن، به خدای متعال کافر شدن، کافر شدن، کافر غلطی، کافر، کافر شدن، آمدن روی حقایق را پوشندند، حقیقت را که نمیتوان مخفی کرد، اونها آمدند با تخیل خودشون حقیقت را غیر حقیقت پنداشتن. الان جلوی من پارچه آبه، دیوانم اونجا هست و اینم پارچه آب، آیا من میتوانم با تصور خودم و با تفکر خودم این حقیقت را معدوم کنم؟ امکان نداره. هر چه شما بشینید فکر کنید که این الان آب وجود ندارد، این عدم در اینجا راه ندارد. لیوان هست، پارچه آب هم هست، توش هم آب. من میام چه میکنم؟ من با تخیلم میام میپوشانم، واقعیت را میام میپوشانم، میام میگم پارچه آبی وجود نداره. شما خیال میکنی که این پارچه بوده، چشمت اشتباه دیده. من اونجا نشسته بودم، نگاه که خبری نبود. میگی بابا من دیدم، من چشمم دید این چیزو. میگیم اشتباه کردی، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. شروع میکنم با ادله خودم و با توجیه خودم میپوشانم اون واقعیت را، نه اینکه واقعیت را از بین ببرم. خیلی توجه کنیم، مطلب حساسه. واقعیت از بین نمی رود، من می پوشانم اون واقعیت را برای خود و برای دیگران، گوشو پرده می دازم. حالا میگیم چطوری پرده می دازم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اون کسانی که کافرن دیگه صاحب اختیار اونها خدا نیست. در این آیه نهی فرماد هر دوتا صاحب اختیار اونها هستیم، هم ما هم طاغوت، هر دو. طاغوت یعنی شیطان، از طغیان میاد. طاغوت از اون جرثومه است که اون جرثومه در حال طغیانه و در حال اناده و در حال مقابله با حقیقت و پروردگار. شیطان هم در مقابل خدا ایستاد دیگه، لذا به شیطان از این نظر میگن طاغوت، یعنی طغیان کرده. انهو تغا، تغا اذهبا الى فرعون، در اون کتاب به حضرت موسی و هارون خداوند میفرماید اذهب الى فرعون انه تقا، ای موسی حرکت کن به سوی فرعون، او طغیان کرده، از دایره عبودیت پا بیرون گذاشته، ما تو را عبد قرار دادیم، حالا داری ادعا میکنی انا ربکم الاعلی، من پروردگار شما. در این آیات امشب که میخوندیم، این آیات مگه نبود که میفرماید ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و یمیت، و خدای من. حضرت موسی به اون فرعون داره خطاب میگه خدای من اون چیز میکنه، مرده زنده میکنه، مرده زنده میکنه و میمیراند. گفتش که خب انا احیی و یمیت، منم چیز میکنم، منم مرده زنده میکنم. حضرت ابراهیم میفرماید علم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، وقتی حضرت ابراهیم رفت با همون سلطان با نمرود رفت مهاجه کرد، گفت خب خدا کیه این همه سر صدا میکنی و خدا تو داری به رخ ما میکشونی؟ گفت خدای من اونیست که زنده میگرداند و میمیراند، خب کاری نداره، منم زنده میکنم و میمیرانم. یا دو نفر رو آورد، در روایت داریم یه نفر رو از همون زندان خلاص کرد، خب اینو من قرار بوده اعدام بشه، من رهاش کردم، نفر بعدی هم گفت اعدامش کنید، خب یا اینم کار من. و حضرت ابراهیم اونجا میبایست بگه که این احیا نیست، تو در اینجا به واسطه این کار بقای حیات را در اینجا تو استمرار بخشیدی، این حیات را زنده نگردی، زنده اونیست که مرده از فرد زندهش کنی. اگه ما طلبه ها اون موقع بودیم جلوی حضرت جلوی جناب نمرود گفتیم شما احیا نکردید، شما استصحاب کردید، این حیاتی که در اون موقع بود شما این حیات رو باقی ابقا کردی. اگه راست میگی اونی که مرده است اونو زنده کن، خدای ما اونه. ولی حضرت ابراهیم مثل این که خواست حالا باش مماشات کنه، از این استصحاب و این حرف هم نگه، چون چیز حالیش نمیشه دیگه. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراهیم اینجا دیگه خب یه دلیل اصطلاح محکم دیگری اقامه کرد که خدای من خورشید را از مشرق میاره، بسیار خوب تو قدرت داری دیگه، خورشیدم در دست توست دیگه و تو قاهر بر خورشید و اداره خورشید هستی، فردا از مغرب بیا، فردا که خورشید که غروب کرد صبح که همه بلند شدیم خورشید از اینجا داره میاد، از مغرب داره میاد، صبح تلدی کرد، درست شد؟ بوه تلذی کفر اینجا داره، مبهوت شد اون کسی که تابه ها این پرده می انداخت، جلوی حقیقت پرده می انداخت، نمی گذاشت که مردم حقیقت را ببینند، واقعیت را ببینند. این اون چه که از این آیات استفاده می شه. حالا چطور میشه که انسان، چطور میشه که وقتی که انسان ایمان بیاره این نفسش و روحش و فکرش و قلبش و تخیلاتش و ضمائرش و تصوراتش همه اینها از عالم ظلمت به عالم نور بیاد، این چجور میشه اینطور بشه؟ و چجور میشه که وقتی که انسان کافر بشه این تابوت بیاد و اونها را از نور خارج کنه به سمت ظلمت، از نور به سمت ظلمت خارج کنه. این آیه از آیات بسیار عجیبی است که مرحوم آقا خیلی در زمان حیاتشون در صحبت‌هاشون، در موعظه‌هاشون، در نصیحت‌هاشون از این آیه بهره می‌گرفتن و واقعاً آیه عجیبی است. خیلی این مسئله عجیبی است که در اینجا خداوند ولی و صاحب اختیار افرادی را که ایمان آوردند خودش قلمداد کرده، خودش را قلمداد کرده، و ولی و صاحب اختیار کسانی که اینها کفر می‌ورزند اینها را طاغوت قلمداد کرده، نه خودش، در حالتی که ولی هر دو خود خداست، نه اینکه ما افرادی که بخواهند از ایمان به کفر برگردند خدا ولایتش را از اونها سلب میکنند. اگه سلب بکنند که دیگه در یک لحظه همه عدم هستند، همه عدم هستند. نه، این مطلبی که در اینجا هست با قضیه ولایت اطلاقی پروردگار نسبت به همه مخلوقات منافاتی ندارد. به عبارت دیگر جنبه ربوبی در ذات پروردگار نسبت به همه خلائق علی‌السویه است، همون طوری که خدا پیامبر را از عالم مثال و از عالم بسیط و به صرافه به عالم تعینات نزول داد، همینطور سایر افراد رو تفاوتی در اینجا ندارد. هم مؤمن از عالم علم عنایی پروردگار که علم صور وجودیه حقایق است به عالم تعینات به واسطه اراده پروردگار آمده. در آیات قرآن که داریم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده تکوینی پروردگار به همه اشیا تعلق میگیرد و با کلمه کن وجودی همه موجودات در این عالم صورت خارجی پیدا میکنه. شمر ابن ذوالجوشن باشه، با اراده پروردگار این دنیا آمده. امام حسین باشه، با اراده پروردگار به این دنیا آمده. اراده پروردگار نسبت به سید شهدا با یزید تفاوتی نمی کند، هر دو یکیست. خدای هر دو یکیست و رب هر دو یکیست و معبود هر دو یکیست و خالق هر دو یکیست، هم یزید، هم شم، هم امام حسین، هم امام حسن، فرقی نمی کنه از این نظر. لذا در اون آیه می فرماید که وقتی هر کسی که این دنیا را بخواد ما به اون می دهیم، و من اراد الاخر و صلاح سعیه ها و من اراد الاجر فعجلنا له فیها ما نشاء، که مربوط به کسی که این دنیا را بخواد، کسی که آخرت را بخواد، کسی که هر چی را بخواد ما همون را به او خواهیم داد. در سوره اسراء ما میدیم به اونا همین. بعد میفهم کلا نمد و ها اولائه و هولائه من عطا ربک، هر دوی اینها از عطا پروردگارت میاد. خیال نکن اونی که دنیا گیرش آمده، خیال نکنه اونی که دنیا گیرش آمده خودش انجام داده کاری و جدای از عطاء پروردگار آمده میونبر زده و به این دنیا رسیده، دنیا و همه انواعش و همه صورتش و همه از اموال، از ریاستها، از قدرتها، از قدرتها، از شخصیتها، از انانیتها، اون نفوذی که این شخص الان دارد نسبت به افراد میگوید بروید میروند بیایید بیایند، آیا این در زمان فرض بکنیم چند سال قبل و زمان سابق و اینها هم یه همچین نفوذی داشت؟ یه بزغاله رو میگفت برو وای میساد بیر بیر بهش نگاه میکرد، چه برسه به این که فرض بکنید که حالا به این برو بیا فلان. چی این نفوذ را ایجاد کرده؟ خدا ایجاد کرده. از کجا آوردی؟ سلول های بدنت عوض شده که الان کلامت را میخرند، خون و پلاسمای تن تغییر پیدا کرده که حرف تفاوت داره با حرفای حرف دیگه، یا نه حتی یه خوردن عوض شده به سرازیری هم، و هرچی اون بگذره آدم چی میشه میره سرازیری دیگه. پس این نفوذی را که الان پیدا شده کی این نفوذ را داده؟ خدا داده، خدا داده، و ما اون نفوذ را از خود میبینیم. اگر این نفوذ را از خدا ببینیم خیلی کارمون فرق میکنه، رفتارمون خیلی تفاوت پیدا میکنه، زمین تا آسمون رفتارمون تفاوت پیدا میکنه، تفاوت پیدا میکنه رفتارمون. این نفوذ را خدا داده و خدا هم یک روز میگیرد، شوخی نداره ها، همه را خدا میده، هم اون کسی که دنیا را میخواد خدا میگه بفرمایید اینم دنیا، اینم دنیا، این هم دنیا، بفرمایید بفرمایید دیگه، بفرمایید برید دنیا میخواید ما به شما دنیا میدیم. در جنگ صفین وقتی که مالک اشتر داره به لشکر معاویه میرسه، به اون خود معاویه فرماندهی داره حرکت میرسه و اینها داره میرسه، خب چیزی نمونده دیگه، یک ساعت در اونجا باقی نمونده، یک ساعت نمونده دیگه. آیا در اون موقع که آمدند و قرآن ها را بر سر نیزه کردند، ما می توانستیم اگر جای امیرالمؤمنین بودیم و وقتی که آمدند و احاطه کردند و فشار آوردند و اینها، ما می توانستیم کاری بکنیم که این مسئله جور دیگری بشود؟ شاید می تونستیم، شاید می تونستیم. در اون سخنرانی قبلی که من داشتم در پیش دوستان، نمی دانم لابد شنیدید یا نه، در اونجا عرض کردم که ما از احوالات ائمه و ارتباطات اونها نکاتی در میابیم که این نکات، نکات محوری زندگی ماست، محوری است، و نسبت به اون نکات باید، این که من همیشه میگم که باید در قضیه عاشورا ما به اون حالات امام حسین، حرف‌های امام حسین، کارهای امام حسین نگاه کنی و فقط نباید به مصائبی که وارد شده از جنبه عاطفی نگاه بکنی، بلکه مهم در جریان کربلا بالاخره اون مصیبت انجام شده، تمام شد، 1400 سال هم گذشت، حالا ما این بیشینیم بزنیم تو سرمون گریه کنیم که امام حسین رو کشتن. خب کشتن دیگه، بالاخره کشتن دیگه، تمام شد. حالا دیگه هی نشستن و هی گریه کردن نداره. اون چه که الان بر مثل فرض بکنید که خیلی از افراد دیگری که خب اونها رو هم میکشن، مگه فقط امام حسین بود که فرض کنید که شهید کردن؟ این همه در تاریخ افراد مظلوم آمدن کشته شدن فلان. بچه ها جوان ها معصوم ها اینها رو میگیرن میکشن، آبم از آبم تکن نمیکنه. درست این نشستن و گریه کردن بر این که امام حسین رو در کربلا کشتن چه نفعی به حال ما داره؟ اگر درجاتی داشته، خب خود هم اونا به واسطه تحمل این مصائب، پایداری، استقامت، تهدیدهایی که یزید و اونها کردن، تهدید میکنن، همه جا میزنن دیگه، همه حرفاشون رو پس میگیرن دیگه، امروز یه حرف میزنن فردا اصلا نقطه مقابلش میگن دیگه. ولی امام حسین رو تهدید کردن؟ نه، وایساد. تهدید میخواد بکنید بکنید، ما سر حرفمون وایسادیم و ما بیعت نمیکنیم، وان میکشین، خب فهمید بکشید، خیلی هنر کردیم، چیه؟ خب یه ویروس هم میتونه ما رو بکشه، حالا خیلی هنر کردی که ما نمیدونم جلوی شما را میگیریم و فرض کنیم که آب رو میبندیم و نمیدونم فلان قدر ما افراد داریم، فلان قدر ما جیش داریم، و بسیار خب یه میکروب وبا هم بیاد ما رو میکشه، اون که فقط چیزی نیست، هنر نیست، یا آنفلانزا هم بیاد، این آنفلانزا که اخیرا اومده چیه، نه گاوی و خری و از این چیزا بیاد، نمیدونم فرض کنیم که اینا هم حالا اینطوری که میگن، ما که نمیدونیم، نهیدیم کسی بگیره اینا، فرض کنید که میکشه، فرض کنید که دیفتری هم بگه این هنره، خب یکیش هم فرض کنید که شمشیره، حالا یکیش هم تیره، تیر بیاد با آدم بخوره، حالا با گفتن اینا شما حالا هنر نمی کنید فرض کنید که ما رو بکشید؟ اگه هنر دارید، امام حسین به ابن زیاد و یزید و این، اگه هنر داری بیا اعتقادات منو از من بگیر، این هنره. اگه هنر داری بیا باور مرا از من بگیر، اگه هنر داری بیا راه مرا از من بگیر. حالا می کشم، من همیتون دارم با شما حرف میزنم، یه نفر بدون توجه از پشت سر بیاد فرض کنه که شمشیر بزنه تو سر من، خب من میمیرم. حالا هنر کرده، حالا بالاخره همش چیه؟ نتیجه همش مردنه دیگه، نتیجه همش شد. حالا چه آجر به کله بخوره، چه اینکه شما تصادف کنی توی خیابون، تصادف هم که تو خیابون میگن زیاده، میگن طرف با تصادف فوت کرده، طرف با فوت کرده مثلا تو تصادف فوت شده، یا مثلا فرض بکنید که یه جایی راه میره از یه طرف آجری میخوره به سرش میمیره، مرضی پیدا میکنه، بالاخره فوت میکنه، فوت که همش فوته. اگرش لذا حضرت در روز عاشورا این مطلب را میگه، میگه حضرت شما میتونید مرا از اون راه هم باز بدارید بیاید، و الا نیاید بگید ای حسین اگر بیایید ما جانتو میگیم، جانم بیا جلو جلو خودم دارم میدم، نیاز نیست که تو بیای بگیری، بیا بفرما. اگر از نظر شرع اشکال نداشت، اصلا خودم قبل از این که تو شمرو یزدی بیاید خودم خودکشی میکردم، میرفتم اون دنیا، خیالم از هر چی هست راحت میشد و فلان، ولی خب شرعا نمیتونم این کارو بکنم، تکلیف ندارم، قتل نفس نمیتونم انجام بدم. یه هنری شما نکردی به بگی که حالا فرض کنی که میگیرم میکشم، بگی بکن چاقو تو هاش پس مونم، نه، این مطلبی نیست. هنر اون است که بیای مرا از اون راه هم از او جدا کنی، از اون باور من بیای مرا جدا کنی، که اونم که امکان نداره، او که امکان نداره که بیاد انسان اون باور را بیاد ازش از یکی بخواد بگیره. در اینجا چه میشه؟ چه قضیه اتفاق میفته؟ اون واقعیت به جای خودش محفوظه، واقعیت به جای خودش محفوظه. من ایمان بیارم واقعیتی در دنیا وجود داره، ایمان نیارم واقعیت در دنیا وجود داره. خدایی داریم، پیغمبری داریم، روز قیامتی داریم، حساب و کتابی داریم، همه اینها هست، درست؟ حساب و کتاب میارن ملائکه، مطالب انسان رو میارن و بیان برای انسان توضیح میدن، یکی یک میان برای انسان توضیح میدن که این کار رو شما کردید، اون کار رو شما کردید. انصافی هست، عدلی هست، صدقی هست، دروغی هست، نفاقی هست، اینا همین واقعیات دیگه، همین واقعیات، واقعیاتی که در خواهی وجود داره، درست؟ ایمان به پروردگار یعنی اذعان و اعتقاد به وجود این واقعیت ها، این معناشه. نه اینکه خدا یا من ایمان آوردم، ایمان آوردم، ایمان آوردم، ایمان آوردم، نه، یعنی خدا یا من اذعان میکنم، اعتقاد میکنم که در دنیاست، در این عالم اونچه که واقعیت دارد صداقته. به این مسئله من ایمان دارم و باور دارم و به خودم این باور را قبولاندم که در دنیا باید صادق بود، در دنیا نباید کلک زد، در دنیا نباید، در زندگی نباید انسان دو جور باشه، دو قسم باشه، دو گونه باشد. در یه قضیه و جریان بود، آمدن به ما گفتن که گرچه این مطلبی که شما میگی درسته، ولیکن شما بیا و اینطور بیا بگو، اینطور بیا مطرح کن. گفتم من نمیتوانم دروغ بگم، من چیزی را که نفهمیدم نمیتوانم بیام به عنوان یک باور مطرح کنم. گفتم اگر نگی اینطور میکنی، اونا خب بکنی، هر کاری میخواید بکنی، هر کاری میخواید بکنی بکنی. من چیزی را که باور ندارم، بلکه باور به خلافش دارم، نمیتوانم بیام بگویم که این اینطور نیست و اینطوره، درست؟ چه ما بخواهیم یا نخواهیم این حقایق وجود دارد. وقتی که ما اذعان کنیم، اذعان کنیم بر یک واقعیت هایی، بر وجود واقعیت و پیروی از واقعیت، وقتی اذعان کنیم، در اینجا خود را در تحت ولایت و سیطره پروردگار قرار دادیم و ملائکه و جنود رحمان که انسان را نسبت به اون هدف و نسبت به اون مسیر تأیید میکنه. همین که ما گفتیم خدایا ما صدق را میخواهیم پیروی کنیم، صدق و صفا را میخواهیم در این دنیا نسبت به خود و همینطور نسبت به دیگران و افراد میخواهیم، اون را پیاده کنیم مشمول ولایت الله و ولی الذین آمنو خواهیم شد. یعنی همین که ما اذعان نسبت به این مطلب کردیم، اذعان ما همان و در تحت ولایت پروردگار قرار گرفتن همان، این معنا معنای ایمان، نه اینکه ایمان آوردیم. خب همه دنیا ایمان دارن، از ما بهتران خیلی ها ایمان دارن. نه اذعان کنیم که ما نسبت به حقایق عالم، ما نسبت به اینها باور داریم و میخواهیم خود را با این باورها تطبیق بدیم. همین که این اذعان در ما پیدا شد، خدا میگه ما شما را تنها نمیگذاریم. خیال نکن که در این باور تنها هستی، ما تو را رها میکنیم و میگیم بفرمای برو هر جا که خواستی برو. نه، همین اذعان به این مسئله، این اذعان ایجاد ربط و اتصال با عالم ملکوت و ولایت پروردگاره. نفس همین اذعان، حالا این هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، مسلمان میخواد باشه، یهودی میخواد باشه، نصرانی میخواد باشه، جبر میخواد باشه، با حجاب میخواد باشه، بی حجاب میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه، در نفس خودش که به این مسئله، به این مسئله اعتقاد پیدا کند که خود را در مجرای صدق و راستی و راستگویی و عدالت قرار بده، به نفعش بود عمل میکنه، به ضررش بود عمل میکنه، برای دنیاش مفید بود عدالت رو انجام میده، برای دنیاش ضرر داد باز عدالت رو انجام میده. این هم معنایی که الله و ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور، که خود را در پیشگاه عدالت خاضع و متواضع قرار بدهم، خود را در پیشگاه صدق و راستی و صفا خاضع و متواضع قرار بدهم، نه اینکه الان من چون ملبس به لباس روحانیت هستم و مردم رو من حساب دیگه می کنند، اگر بخوام در اینجا بگویم که اشتباه کردم، در اینجا با شأن من و با شخصیت من منافات پیدا می کنه. پس این یک مطلب رو فعلا صرف نظر می کنم، تمام شد، تمام شد. خیلی عجیبه، چقدر واقعا تو همین دنیا، تو همین دنیا خدا جزا میده، ثواب میده، مکافات میده، تو همین دنیا را آخرت بمانه. من یه دفعه یادمه مدت ها پیش اوایل انقلاب یه روزنامه‌ای بود که روزنامه وابسته به مسائل انقلاب بود و خیلی در میان افراد معتبر بود، اتصالش به بسیاری از شخصیت‌ها، افراد، روزنامه معتبری بود. در این روزنامه به یک نفر اهانت شده بود، یه فردی بود در یکی از شهرستان‌ها بهش اهانت شده بود، یعنی یه مطلب بهتان، تهمت، بهتان زده شده بود. آبروی اون بنده خدا رفته بود، وقتی چیزی تو روزنامه بگن دیگه معلومه دیگه، و همه میفهمن. یه شخصی که خود این فرد ناقل مسئله است برای من نقل کرد، یعنی خودش که رفته بود و خلاصه پیش همون شخصی که مسئول این روزنامه و اینها بود، گفت آقا شما که آمدید این مطلب رو در این روزنامه نقل کردید، این فرد بیگناهه، فرد معممی بوده، اون فردی که نسبت به اون نسبت خلاف داده بودن، حالا یادم نیست چه نسبتی داده شده بوده، بالاخره از مسائلی بوده که مورد حد حرمتش شده بوده دید. مسئله خلاف این در اینجا خلافه، گفتن نه ما بی خود چیز نمی کنیم، مطلبی را نمی گیم. همون شخص پاسخ گفته بود خب یه هیئتی رو بفرستی، خب کاری نداره، از طرف خودتون یک افرادی رو بفرستی تحقیق کنن و اگر دیدن که مسئله خلافه یا چیز کنید. دو نفر رو فرستادن در همون شهری که همون مرد محترم در اون شهر زندگی میکرد، رفتن تحقیق کردن، دیدن اصل قضیه از اصل دروغه و افرادی که با او مسئله داشتن و چی داشتن اینها یه مطالبی رو شایع کردن و خلاصه موجب حق اعتراضون شدن، اینها اومدن اون قضیه رو نقل کردن بدون اصلا تحقیق، برگشتن و گفتن وجود نداره. اون شخص گفت نه ما پس نمیگیریم. خیلی عجیبه ها، ما پس نمیگیریم. چرا پس نمیگیرید؟ اگر بگیریم این شأن روزنامه ما زیر سوال میره، موقعیت روزنامه ما زیر سوال میره، موقعیت روزنامه، موقعیت کاغذ، مرکب، موقعیت. یک آبروی مؤمن بره، یک فرد مؤمن در میان افراد مورد تهمت قرار بگیره، اینایی که عرض می کنن اینا هر کدامش برای ما یک بیدار باشه و یک هوشیار باشه و یک تنبیه و تذکره که باید خیلی به فکر باشیم، ما خیلی باید مواظب با این قضیه باشیم. آقا چند سباهی نگذشت، آمد شبانه روزها آمدن رفتن، روزها ماها سالها آمدن رفتن، این همان قضیهی که خود او انجام داد به سر خودش آمد. تو همین دنیا، توی همین دنیا میان و جزا میدن به انسان، بیا بابا این جزا، این جزا، این مکافات، این قضیه و این مسئله. یا ببین که دستگاه عدالت ما چنان کامپیوترایز داره، یک یک داره مسائل را میسنجه، هزار تا کامپیوتر به گردش نمیرسه، دقیق برنامه ریزی شده میاد و یک یک میاد انجام. وقتی که شما آمدید و این اذعان را که من باید صادق باشم ولو این که این صدق به ضرر شخصیت اجتماعی من تموم شد، این طور برخورد کردید یا نه؟ من باید صادق باشم تا وقتی که این صدق به شؤون من لطمه نزنه. همین که صدق به شؤون من لطمه زد، دیگر در اونجا من نباید صادق باشم بلکه باید دروغگو باشم. از اینجا شما آمدید شما در اینجا صدق را محدود کردید، آمدید راستی را حد زدید، در حالتی که راستی حد نداره. حتی بله در جایی که جانی در خطر باشه و آبرویی در خطر باشه، در اونجا بله گفتن که در اونجا انسان باید توریه کنه یا آبروی مؤمنی در خطره، نه اینکه آبروی شما بریزید آبروی مؤمنی را به حساب آبروی خودتون، اون وقت بگید اینجا از اونجایی که فرض کنید که ما بینید جناب آقایی که شما روزنامه داشتی و همچین کاری را کردی، اگر این قضیه شما برعکس می شد، یعنی شما جای اون فرد بودی و اون فرد جای روزنامه، بینک و بین الله چه حکمی کردی؟ نمی گفتی من در اینجا مظلوم واقع شدم؟ نمی گفتی این چه روزنامه ایست که باید با حق حرمت یک مؤمن کسب وجهه اجتماعی کنه؟ این چه تقدسیست، چه تقدسیست که باید با از بین رفتن احترام یک مؤمن اون تقدس وجود خارجی پیدا کنه؟ تقدس دیگه نیست، اون دیگه تقدس نیست، اون ظلمته، اون جهنمه، اون شیطانه. وقتی که آیه می فرماید الله ولی الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید به حقایق عالم وجود، ایمان آوردید به عدالت من، ایمان آوردید به حساب و کتاب روز جزا، ایمان آوردید به عدالت، ایمان آورده اید به عبودیت، عبودیت خودتون، با عبودیت که دروغ نمی سازه، با عبودیت که انانیت نمی سازه، با عبودیت که من بودم نمی سازه، اینا نمی سازه. پس ایمان نیاوردی، ایمان نیاوردی، به اسمن مسلمان هستیم، اسمن فقط ما اسلام داریم. خب این اسلام یا ایها الذین آمنو در چیز داره دیگه؟ آمنو ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، کسانی که ایمان آوردید واقعا ایمان بیاری، در حالی که هنوز ایمان داخل در دلهای شما نشده، یعنی باور، این باور حقیقت و واقعیت داخل در جسم شما، در جان شما نشده. کسانی که 23 سال با پیغمبر بودن، آیا ایمان در جان اونها وارد شده بود؟ اون کسانی که سالهای سال با خود پیغمبر نشست و برخاست می کردن، آیا ایمان در وجود اونها واقع شده بود؟ اعتقاد و باور و اذعان به این که اون چه که پیغمبر می گوید حق است، آیا در وجود اینها وارد، اگر بود پس چرا رفتن دنبال کسی دیگر و او را به جای پیغمبر نشوندن؟ چرا این کار کردن؟ پس اون اذعان کجا رفت؟ حالا یه بنده خدای احمقی بود که اون بعد از این جریان آمد گفتش که خدایا اگر اینی که تو میگی از طرف تو، یه سنگی فرسل علینا حجارتا من السما، یه سنگی بیار. خب اون دیگه راست رو چیزشو کرد، تکلیفشو تعیین کرد. بعد از جریان کی؟ بعد از جریان قدیم، وقتی که آمدن و خبر دادن که یه همچین قضیه اتفاق افتاده و پیغمبر دامادش را آمده و به جای خودش نشونده، این صاف اومد تکلیفش روشن کرد، گفت اگر حق فرسل علینا حجاب، یه سنگی بیاد از اون بالا و ما رو خدا گفت خیلی خوب، صاف یه سنگ اومد رفت اونجاش هم در اومد تاموش هیچ، افتاد زمین، این اون تیره نوابیل بود، قضیه تیره نوابیل. ولی خیلی از افراد همون بودن، منتها به زبون نیاوردن، گفتن صبر کنی نگه داریم مسئله رو، هنوز دیر نشده، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت یا وقتی پیغمبر رو سم دادیم و پیغمبر رو کشتیم، اون وقت میای و این مسئله رو میان درست میکنی. اونا هم همین بودن ولی نیامدن بگن. اونهایی که آمدن در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، اونا همین آدمی بودن که فعل این کان هاذا هو الحق من عندك فارسل علینا فانزل علینا حجارة من السماء، همین بودن. اونتا تو دلشون نگه داشتن دیگه، نیومدن به زبون بیارن، صبر کردن، میدونستن چه خواهد شد. پیغمبر وقتی که پیغمبر رو به شهادت رسون دادن، سن دادن، وقت اومدن اون قضیه رو به اصطلاح اون بساط اومدن اون بساط رو انداختن. از خب این مسئله میاد به قضیه میرسه به اذعان، اذعان به این که واقعیت‌ها را انسان باید قبول کند، واقعیت‌ها را باید بپذیرد، باید نسبت به هر چه که در عالم وجود حقیقت دارد باید نسبت به اونها اعتراف کند و خیال نکند که حالا در یک وضعیتی هست و یک کارهایی هست و یک برنامه‌هایی داره و اینها دیگه از این مسئله مستثناست و حسابش جداست. این قضیه مربوط به اونایی است که تو این راه نیستن، این قضیه مربوط به اونایی است که ذکر نمیگن، این آیات قرآن مربوط به اونایی است که اونها اهل ورد و سلوک نیستن. نه خیر، همه افراد یکسانه، همه افراد. اون کسانی که بعدها شدند اون چه که باید بشوند و ما مسائلی از اونها دیدیم و میبینیم که قابل تصور برای ما نبود، همونها یه وقتی افرادی بودند که جزو جلسات مرحوم آقا بودند و ذکر و ورد میگفتند و وقتی دعای سماط میخوندند گریه میکردند و بعضی از افراد به حال اونها قبطه میخوردن. ولی همون موقع به حقانیت مرحوم آقا و به راه اونها ایشان اذعان نداشتن، باور نداشتن، یه خورده اومده بودن جلو. اینی که ایشون راهش حقه و در همه جا حقه، نه فقط سر سفره و پلوی زعفرانی و دیگه سینی حلوا، اون که حق بودن اونجا هنر نیست. در موارد شبه راه او حق است و مسیر او حقه. در مواردی که همه به یه طرف دارن میرن و او به طرف دیگر میرود، راهش حقه و مسیرش حقه. در جایی که همه دارن یه مطلب دیگری میگویند، مسیر او مسیر مورد رضای پروردگار است. اذعان به این مسئله نداشت. اگر اذعان داشت خب چرا وقتی که مطالب تغییر و تحول پیدا کرد او هم تغییر و تحول پیدا کرد؟ خب آقا که تغییر و تحول پیدا نکرده که، این آقا که سر جاش نشسته، علمش که همونه، تقواش که همونه، عطوفت و رحمتش و صلاحش و خیرش نسبت به شاگرداش که همونه. نه این که تا حالا فرض بکنید که چیز بوده، یه جوری دیگه بوده، از حالا دیگه باید گفت یه به من مربوط نیست، میشینم کنار حرف نمیزنم، خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنید. نه، این که تفاوتی نکرده. اون چه که تفاوت کرده چیه؟ شما هستید. شما هم تفاوت نکردید، شما هم همونید. الان ظهور شما الان برای همه نمایان شده. شما همین الانی، همین الان نهفته، شما در این مدت چند سال همین الان بودی و حوالی این الان نهفته بودی، این الان غیر پرده برداری شده، وقتی که یه چیزی درست میکنن میگن میان پرده برمیدارن دیگه، پرده میزنن کنار، مثلا فلان چیز درست شده. همین الان پرده غیر پرده بر الان آمد این جریان، هیچ قضیه هم اتفاق نمیفته، فقط پرده رفت کنار، پرده رفت کنار، اون باطنت اومد چی؟ پیدا شد. اون باطنت اومد برای افراد، آمد اون باطن روشن شد. پس شما اذعان نداشتی، شما به همان مقداری که باور داشتی، به همان مقدار شما تغییر و تحولات در پیدا شد. وقتی که نوبت رسید به باقی اون مقدار، به باقی اون 10-12%، وقتی که نوبت رسید به اون 90% با باقی مانده، وقتی نوبت رسید به اون جریانات مخفی در دل و در ضمیرت و در قلبت و موقع برای اونها شد، یه دفعه چی شد؟ این 10% رفت کنار، جای خودشو داد به 90%، جای خودشو داد به 90%. لذا نه تنها اون اذعان قبلی به مرحوم آقا و بزرگان و حقایق و مطالب رفت کنار، بلکه به جای او طعنه آمد، سرزنش آمد، سخریه آمد، استهزا آمد و مقابله آمد. مقابله کم کم مقابله آمد. این مسئله چیه؟ این مسئله همین آیه است. شما که به اندازه 10% آمدی، خود را در تحت ولایت خدا قرار دادی، به همان میزان از ظلمت خارج شدی و به نور رفتی، حالاتت مشخص بود، حرفات مشخص بود، صحبتهات مشخص بود، گریه و ابتهالت مشخص بود. اینا همه مال همون 10% ها، مال همون 10%، 100% که نبوده، همه اینا مشخص بود. درست؟ این مشخص بود، مشخص بود، مشخص بود، تا وقتی که یه تغییر و تحول پیدا شد. همین که تغییر و تحول پیدا شد، اون چیزهایی که هنوز باقی مونده، اون چیزها، اون چیه؟ اون شروع کرد به جلو آمدن. وقتی که یک مجموعه ای از خوردریزها، اینها رو شما از چیزهای مختلف دارید، در میان این خوردریزها آهن و این چیزها هم وجود داره، این حرکت میکنه، شما خیال میکنید که این فقط همین پلاستیک و کاوچو و فلان و اینها یا کاغذ و اینها هست، همینطوری میارید میارید، یه دفعه در یه جا قرار میگیرید، در یک اصطلاح یک جریان مغناطیسی، یک آهنربایی در اونجا، یه دفعه اون آهنه که اون تو بودن یکی یکی جذب اون مغناطیس، این کجا بود؟ ما که اینا رو ندیده بودید، آهنربا نبوده، اینجا آهنربا نبوده، یا همه چی بوده؟ مخفی بوده. همین که این آمد جلو، آمد جلو، رسید به اینجایی که اینجا یه آهنربا، تمامه اون چیزهایی که درون اینا بودن، به اون وقت به اون میزانی که اون آهنربا اون قدرت مغناطیسی و اینها داره، اون چی؟ هی اینها آمدند و یه دفعه هیچی تش نمون، این فقط یه مقداری مثل این که کاوچور و این اون همه آهن ها اون زیر بوده و ما خبر از این براده ها نداشتیم که اون به اصطلاح زیر هست و اینها. تا در این جریان قرار میگیری، یه دفعه همه اینها خودش را نشون میده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، حالا اون کسانی که آمدن و کافر شدن. کافر شدن، خودشون را آمدن از اون ایمان در آوردن. گفتن چی؟ گفتن نه، ما نمیخوایم، ما اینجور نمیخوایم. وقتی که میخوان با ما میخواستن صحبت کنن، نه اینطور نیست، مسئله همینه که ما میگوییم. وقتی که پای یک مطلعی پیش میآمد، به جای اینکه حالت تواضع نسبت به حق داشته باشن، حالت تحکم. آخر مطلب این است و جز این نیست. خب وقتی که اینجور بشه چه میشه؟ یخرجون من الظلمات الى یخرجون من النور الى الظلمات. خدا میگه شما آمدید و اون اذعان را از بین بردید، آمدید و روی حق را پوشوندید. حق از بین نرفت، شما پوشوندید. شما گفتید من دنبال این نمیرم، شما گفتید که من نمیخواهم، شما گفتید که من تسلیم نمیشم. خودت گفتی بسیار خوب، ما هم شرایط رو برای شما آماده میکنیم. ما هم یک طاغوتی را می آوریم که اون طاغوت شما را نسبت به اون موقعیت قلبیتون و موقعیت نفسیتون و موقعیت فکریتون، اون طاغوت بیاد شما را تأیید کند، برای شما وسیله و بهانه بسازد، برای شما راه قرار بده، راه در جلوتون قرار بده. بالاخره وقتی که انسان میخواد حرکت کند و به سمت خلاف بره، سمت خلاف هم بالاخره راه میخواد دیگه، بالاخره خلاف هم راه میخواد. ما تابوتهای را آوردیم که اسباب لازم برای حرکت در غوایت و ضلالت را برای شما مهیا کنند، مطالب را توجیه کنند، دلیل شرعی بیارند، تکلیف شرعی بیارند، اقامه حجت کنند برای شما که راه شما همینه و درسته و باید الان این کار را انجام بدید. ای عجب، ای عجب، فلان کس هم که داره آقا این حرف ما رو داره میزنه، فلان کس، فلان شخص، فلان شخصیت داره میگه این درسته، این کار درسته، اونم حرف ما رو میزنه. همینی که به اون شخصیت او نگاه میکند میره تو چاه، یعنی نگاه کردن به اون شخصیت یعنی بیشتر فرو رفتن در همون موقعیت انکار و موقعیت کفری که داره. لذا خود موقعیت خودش بیشتر برای خودش تثبیت میشه. اگه یه خورده شک داشت، الان که باش نگاه میکنی همچین محکم حرف میزنی، دوتا میخواد تو گوش آدم بذاره. حالا سوال وای میسا قبلا یه خورده همچین سرش هم پایین مینداخت و یه حالت شرمندگی هم مثلا با انسان داشت و یک حالت، ولی الان چی؟ بی خود کردی؟ یا این یا پدر تو در میاره، این مسئله همینه و هیچ هم نیست و خیال نکن که خلاصه چیزه. آه تو که اینطوری نبودی، بودم یا نبودم، حالا همینه مثلا. یعنی میاد و میره و جلو میره و با خودش یک عده ای را به دره و به هلاکت قرار میده. این چیه؟ این به خاطر این است که خدا آمد و اون ولایتی را که نسبت به او دارد که به هر دو یکسان است، اون ولایت را از طریق طاغوت اعمال میکنه. حالا همون ولایت تغییر پیدا نکرده، شمر که به شمری میرسد و فعلیت پیدا میکند، یزید که به اون یزیدی میرسه، به اون شقاوت میرسه، اونم کار خداست، اونم کار خداست. هزار راه میتوانست خدا در جلوی شم قرار بده که او رو به کربلا نیاره. تا میخواست بیاد تخ بیافته پایین، پاش بشکنه، میافتن تو خونه دیگه. غیر از این بود، تا میخواست بیاد فرض بکنی که اسبش رم میکرد، به جای اینکه ببره کربلا میبردش بصره. چیکار میکرد؟ اسب رم میکرد. مگه اسبا رم نمیکنن؟ هزار تا کار داریم دیگه، هزار جور، هزار مانع، هزار تا مسئله اتفاق میفته برای انسان، برای خود انسان هم اتفاق میفته. خیال نکنید شما حالا همینطوری میایید و میرید و در جلسه هستید و میگید و راحتید و میخندید و فلان. هزار هزار مانع در هر ثانیه از جلوی پای شما داره برداشته میشه که یکیشو خبر ندادید. در هر لحظه هزار مانع داره برداشته میشه و هزار وسیله داره آماده میشه و یکی از اونها رو ما اطلاع نداریم. در یکی از این جریانات یه وقتی یه شخصی میکرد، رفقا بود، خدا رحمت کنه، رحمت خدا رفته، مدتی رحمت خدا رفته، اون میگفت تو یه قضیه من از یه شهرستانی میخواستم بیام خدمت آقا و خیال کردم که خب مثلا آمدیم و تورایی، فکر میکردیم خب الحمدلله خدا به ما توفیق داده که ما داریم میایم، جزود میایم، مثلا آقا رو میبینیم و به اصطلاح از این حرفا زیاد میبینیم. میگفت یک دفعه ملاحظه کردم برای همین آمدن من تو این سفر که مثلا یه مسافرت 4-5 ساعته بود، برای همین آمدن من از اینجا چه موانعی بوده که اصلا از هیچ کدامش من اطلاع نداشتم و همه اینها رد شده و من آمدم و به من گفتن حالا توی دفعه بعد، حالا بیا اگه راست میگی. میگفت دفعه بعد اون چه کردی؟ آقا بلیط میگرفتیم برای فردا، یه دفعه بلیط رو پس میداد. میگفت اون چه کردی؟ ماها گذشت، گفتیم خدا یا غلط کردی آمدیم یک اظهار نظر بکنیم. خودش گفت یک سال شد که من ندیدم آقا رو. هی میگفت بارها بلیط میگرفتم، اصلا بلیط میگرفتیم که فرض کنید که بلندشون بیان دیگه. میگفت نمیشد، یه قضیه اتفاق میفتاد. میگفت یه دفعه حتی تا دم گاراژ جایده گفت آی فلان اینم دم فلان قضیه اینم چک فلان جام مونده فلان داده، الان دیم الان داره چیز میشه، بلند شد دوره برگشتیم سر منزل و فلان این حرفا رو دنبال تهیه پول و نمیدونم چیکار بکن. میگفت یک سال وقت اومدی پیش آقا خندیدن سلام علیکم حالت خوبه؟ انشاءالله معید باشی. شو میفهم بودن معید باشی، موفق باشی، موفق باشی، درست؟ حالا ما همینجوری میایم میریم، نمیدونیم خوبیم خوشیم، خب الحمدلله اینطوره، الحمدلله دیر سایه امام زمانیم، خبر نداریم، خبر نداریم که اونها دارن چی کار میکنن. اونها اون مسئله فقط اینه، اذعان به و صداقت انسان باید پیدا کنه. امروز داشتم با آقای صحبت میکردم راجبه یه بند خدایی، راجبه یه بند خدایی داشتم صحبت میکردم که صحبت این بود، حالا به طور اجمال میگم که مرحوم آقا در فلان جا فلان مطلب رو نقل کردن، یه مطلبی رو نقل کردن از یه شخصی و همه هم میدونن که این مطلب مربوط به کیست، یه شکی در این نیست، همه این قضیه رو خبر دارن و افرادی که الان اطلاع دارن، من همین افراد هم موجوده، همین افراد هم الان هستن که بیان شهادت بدن. چندی پیش بود که در تهران بودیم، یکی از رفقا در تهران با هم جایی می رفتیم، او برای من نقل کرد که من رفتم به یک نفر گفتم این قضیه مربوط به فلانیه، و او با حدت و شدت میگو نخه این قضیه اصلا ارتباطی نداره و بلکه مربوط اصلا به فلان کسه یا مثلا فلان چیز این حرف هست. میگو من شاخ در آوردم که چطور میشه که این مسئله به این بدیهی و به این واضح بودن و به این روشنی که شاهد نقلش هم الان خودش موجوده، من که حالا فرض کنی که فوت کرده و موجوده و خودش هم از رفقاشه، صحبه سر اینه، خود شاهد نقلش هم از رفقای خودشه، بنده نیستم. در عین حال انسان وقتی که به مقام انکار میفته و در یک جریان انکار قرار میگیره، میاد بدیهی ترین مطالب رو میاد انکار میکنه. خیلی جای تعجب که چطور انسان، چون اگر نیاد انکار بکنه باید خیلی جا حساب پس بده، این از الان میاد اینجا را رو میبنده که دیگه تمام کارهاش برای مسائلش همه چی باشه؟ قابل توجیه باشه. ولی اگر آمد گفت که منظور آقا در فلان قضیه اونه، اون دیگه توقعاتی داره، چرا این کار کردی؟ و چرا در این قضیه نمیدونم این برخورد کردی؟ اینکه ایشون اینو نوشته، اینکه ایشون اینطور چیز کرد، این مال چیه؟ مال همینه که ما میایم روی اون واقعیت را میپوشانیم، میگیم من صداقت دارم تا این حد، از این حد به بعد میبندم خودم رو، نمیگذارم صداقت بیاد تمام وجود مرا بگیرد، جلوش رو میبندم، جلوی عدل را میبندم، جلوی راستی را میبندم. ولی عدل که جلوش بسته نمیشه، یه روزی عدل سر میزنه، جوانه میزنه، اون وقت که جوانه زد عدل، اون وقت که صدق و راستی جوانه زد و همه دیدن، فکر اون موقع رو کردی؟ روزی که این قضیه روشن بشه فکر اون موقع رو کردی؟ که چه جوابی باید بدی؟ چون مسئله که مخفی نمیمونه، قضیه که مخفی نمیمونه، بالاخره یه قضیه چی میشه؟ رو میشه. من مطالب دیگه ای میخواستم به اصطلاح مد نظرم بود، البته نه اینکه اینها نبود، به اصطلاح مسئله دیگه، حالا انشاءالله اگر فرصتی پیش آمد بعد تتمش رو راجع به کیفیت رفتن به نور و کیفیت رفتن به ظلمت، که چجوری آدم به ظلمت میره و چطوری به نور میره، چه قضایا و مسائلی باید دست به دست هم بدن که انسان را از ظلمت به سمت نور خارج کنن، و چه مسائلی باید با هم ترکیب بشن تا اینکه انسان را از نور به ظلمت خارج کنن. اینها انشاءالله اگر فرصتی پیدا شد انشاءالله برای بعد. الله مسلم.